بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که یکی از نقاط مهم افتراق بین روایات ما و روایات اهل سنت در همین بحث روایات وارده در مدعه هست. بیان کردیم که روایات ما در این باب یک روایات کاملا منضبط، غیر متحافظ و روشن هست. روایات وارده از طرق اهل بیت علیهم السلام در این باب متعه موافق با قرآن کریم هست و کاملا روایات روشنیه. اما وقتی مراجعه میکنیم به روایات اهل سنت در این باب، یک مجموعه ای از تحافظ، مجموعه ای از اشکالات در این روایات اهل سنت وارد شده که به برخی از نکات مهمش در جلسه قبل اشاره کردیم. اجازه بدید، حالا هنوز هر خیلی حالا عرض میکنم، اجازه فرمایید آقای مقدسی. یک نکته اولی که امروز میخوام عرض بکنم این است که مثلا روایاتی که از اهل سنت در این باب متعه وارد شده، بخشی از اونها روایاتی است که از ابن عباس نقل شده. اون راوی اول ابن عباسه و این روایات هیچ کدامش هم نقل از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نیست. اون وقت در میان این روایات این نکته رو عرض بکنیم، یک روایات میگه که ابن عباس میگه متعه کان فی اول الاسلام، اما بعد این آیه سوره مؤمنون الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم که نازل شد، دیگه حرام شد و غیر از ازدواج دائم و ملک یمین، ابن عباس میگه دیگه حرام شد. در حالی که در بعضی از روایات دیگه خود ابن عباس، که این روایت رو خوندیم، ابن عباس میگه و فی الدر المنصور اخرج ابو داوود فی ناسخه و ابن المنذر و نحاس یا نحاس من طریق عطا عن ابن عباس فی قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه نسختها یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. در این روایت ابن عباس میگه اون چه که ناسخ آیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن هست، این آیه طلاقه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. خب سؤال اینه، و همچنین باز گفته آیه و المطلقات یتربصنه و آیه عده و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. سؤال ما این است که آیا از نظر اصولی یک آیه شریفه دو تا ناسخ میتونه داشته باشه؟ اگر یه آیه‌ای با آیه دیگه نسخ شد، خب وقتی نسخ شد تمام شد دیگه. ما دو تا ناسخ یا سه تا ناسخ رو چگونه اینها اومدن تصویر کردن؟ یک جا ابن عباس میگوید آیه سوره مؤمنون آمده نسخ کرده، که سوره مؤمنون هم سوره مکیه که اون روز گفتیم خب لازمش نیست که فمستم تحتون بگی منهون، نه اونم مکی باشه در حالی که اون مدنیه. یک جا میگه اون آیه نسخ کرد، در یه روایت دیگه دو سه تا آیه دیگر رو میگه ناسخه. خب ما بر حسب ضوابط ناسخ یکی بیشتر نمیتونه باشه. اگر یه آیه ای آمد یه آیه ای رو نسخ کرد، دیگه معنا نداره بگیم آیه بعدم ناسخ اونه. تمام که داره اون آیه نسخ کرد، اونم تو سارت منسوختن. چطور ابن عباس میاد چنین ادعایی رو در اینجا میگه؟ حالا این اشکال دیگر به روایت ابن عباس. باز بعضی از روایاتی که همین راویش ابن عباس بخونی، ببینید که از خود ابن عباس تو کتب اهل سنت چه حرفهای متحافظی نقل شده. اصلا شما در کتب روایی ما از ائمه معصومین علیهم السلام دو تا روایت متحافظ پیدا نمی کنی، مگر اینکه شرایط تقیه‌ای بوده یه چیزی بوده. اما اون چه که امیرالمؤمنین فرموده همونیست که امام باقر فرموده، همونیست که امام عسکری فرموده، تمام مثل هم فرقی نمی کنه. در حلیت و حرمت در محرمها و محللها. اما شما همینجا ابن عباس ببینید که چجور حرفای مختلفی زده. این روایت از ابن عباس بخونیم. با قبلا هم چند تاشو خوندیم. در صحیح بخاری عن ابی جمره قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فیها. از ابن عباس سوال شد راجع به متعه، فرخص فیها. بعد فقال له مولا له، یکی از غلامانش بهش گفت انما کان ذلک و فی النساء قله و الحال شدید. این که شما اجازه دادید و تجویز کردید متعرا در اون زمانی که در نساء قلته، یعنی در نساء از جهت معیشت زندگی مشکل دارن و الحال شدید، شدت حال وجود داره. این و فی النساء قله معناش نیست که زنها کمن، نه، نمیگه و النساء قلیله، میگه و فی النساء قلتون، یعنی در بین زنها قلت معیشت وجود داره، کمی معیشت وجود داره. از این کنیز این یعنی غلام ابن عباس میگه این طوریه، یعنی متعه برای این گونه زمان بوده. قال ابن عباس نه بله. خب سوال اینه، شما ابن عباس که میگید اون آیه فمستم تحتون بهی من هن فهاتون اجوره هن، نه بعدا خداوند آمده این رو نسخ کرده، کجای اون آیه داره که این مربوطه به قلته؟ اگر تجویز متعه منحصر به شدت و اسرت زنان بوده و نیاز زنان، که اصلا این حکم نیاز به نفس نداره، دائر مدار این ملاکه، هر زمان این ملاک بوده جایزه، هر زمان این نیست جایز نیست. اگر مسئله علت و شدت مطرحه و ملاک اینه، بحث نفس دیگه معنا نداره. شارع اگر بیاد بگه که وقتی وضوع برای شما ضرر داره، این وضوع ضرری تبدیل به تیمم میشه. خب آیا میتونیم بگیم آیه تیمم ناسخ آیه وضوعه؟ نه، ملاک ضرر و عدم ضرره. من واقعا تعجب میکنم چطور نیامدن این روایات و اهل سنت این مقدار دقت بکنن. آخه از خود ابن عباس یه بار میگه اون آیه نقش کرده، یه بار میگه آیات دیگه نقش کرده، در یه روایت میگه چند تا آیه نقش کرده، در یه روایت هم یه حرفی میزنه که با اساس نقش اصلا سازگاری نداره. این روایت دیگر هم ملاحظه بفرمایید، باز در الدرالمنصور هست. اخرج ابن ابی شیبه عن نافع، از نافع نقل میکنه، ان ابن عمر سأل عن المتعة، ابن عمر، ان ابن عمر سئل عن المتعة، از ابن عمر راجع به متعة سوال شد، فقال حرام، خب حرام، فقیل له ان ابن عباس یفتی بها، ابن عباس فتوا میده به متعة، قال فحلا ترم رمه به ها فی زمان عمر، فحلا ترم رمه یعنی فحلا نتقه، ابن عمر میگه پس چرا در زمان عمر ابن عباس حرف نزد؟ خب این روایت رو ببینید که معلوم میشه ابن عباس در زمان عمر مطابق با حرف عمر حرف زده یا سکوت کرده، مثلا بعد از زمان عمر فتوای به جوازش داده، که ابن عمر اشکال میکنه میگه فحلا ترم رمه به حافی زمان عمر. باز در الدرالمنصور، یعنی وقتی ما این روایاتو ببینیم، به خود ابن عباس هم در زمان خودش اشکال شده که چند جور حرف زدی تو، یه زمانی گفتی جایزه، یه زمانی گفتی حرامه، یه زمانی سکوت کردی، اونم همینطوره. بله، از اونم میمونه نقل میکنی، معلوم میشه که این یه مقدار شرایط زمان و خوف و رعایت بعضی از قضایا سبب میشه این حرفای مختلفی بزنن، که حالا ما هنوز نتیجه گیری کلی و نکردیم. ما گفتیم روایات رو واقعا ببینیم، مثلا روایات اهل سنت رو ببینیم که اینا واقعا با این روایاتشون چه بلایی سر دین آوردن. آخه ما روایات ائمه معصومین رو وقتی کنار هم میگذاریم، به قدری روایات متقن محکم، حالا بعضیش مقید بعضیه، بعضیش مخصص بعضی، او دیگه یه روش عقلایی هم هست، در بعضی از مواردم که تعارض هست ما فرمودن چه کار بکنیم، اما این روایات رو باید چه کار کرد؟ از ابن عباس چند جور مطلب نقل شده. باز در الدرالمنصور اخرج ابن المنذر و طبرانی و البیهقی من طریق سعید ابن جبیر، قال سعید ابن جبیر میگه قلت لابن عباس مازا سنده، ذهب الرکاب به فتیاک، اونایی که متعه رو انجام دادن طبق فتوای تو انجام دادن، و قالت فیه شعرا، شعرام راضی به فتوای تو حرف زدن، قال و ما قالو، سعید ابن جبیر گفته بالاخره تو چی میگی؟ از یه طرف اونایی که این عمل رو دارن انجام میدن بر طبق فتوای تو دارن انجام میدن، از یه طرف و همینطور شعرا هم دارن این رو در شعر آوردن. ابن عباس براش تعجب شده که شعرا چی گفتن. قالو میگه گفتم شعرا گفتن که اقول للشیخ لما طال مجلسو یا صاحه هل لك فی فتیا ابن عباسی. شاعر میگه به اون شیخ خطیبی که داره صحبت میکنه و مجلس صحبتش طول کشیده بهش میگیم که خب حالا که این همه حرف زدی از فتوای ابن عباس برای ما بگو. حلک فی رخصت الاطراف آنسه تکون و مثلاک حتی مستر ناسی. سوال از این است که آیا این عمل جایزه یا جایز نیست؟ آیا از قول ابن عباس مطلبی داری برای جواز این عمل و رخصت این عمل؟ فقال ابن عباس گفت انا لله و انا الیه راجعون، لا والله ما به هازا افتیتو ولا هازا اردتو ولا احللتها الا للمزتر ولا احللت منها الا ما احلل الله من الميت والدم ولحم الخنزير. بعد که مواجهه با این قضیه شده گفته والله من فتوا ندادم به جواز متعه، متعه حلال نیست مگر برای مزتر. خب شما که اینجا میگی برای مستر حلاله، گفته این مثل اکل میته میمونه، اکل لحم خنزیر میمونه. خب اگر این چنینه پس چرا میگی اون آیه نصب شده؟ اگر مستر پس فیجوز و للمستر الی یوم القیامه. باز بین عنوان مستر با اون عنوان و فنساه تله باز فرق وجود داره. این مستر این مردی که اصرار به این کار پیدا میکنه، میخواد در نساق علت و شدت باشه یا در نساق علت و شدت نباشه. بله طبق فتوای ابن عباس عرض میکنم که پس ببینید باز این چندمین روایتیست که یعنی تا حالا چهار بیان از ابن عباس اومد تا اینجا. باز در الدر المنصور داره قال سألت ابن عباس عن المتعه اصفاحون هی هم نکاحون. از ابن عباس سوال کرده که آیا متعه زناست یا نکاهه. فقال لا صفاحون ولا نکاحون، گفته نه زناست نه نکاهه. قلت فماهی پس چیه؟ قال هی المتعه، این خودش متعه است. کما قال الله، قال الله یعنی فمستم تهتون. قلت حلها من عده، قال عدتها حیزتون، بله عدم داره، عدش یک حیزه. قلت حل یتوارسان، قال الله. خب اینجا درست این مذهب امامیه حرف زده، گفته که البته حالا امامیه میگن نکاح هم هست، حالا خواسته بگین یه شق سومیه، مثلا بین نکاح دائم، از نکاح دائم تعبیر به نکاح میشه، از عمل غیر مشروع تعبیر به صفاح میشه، از عمل مشروع غیر دائم تعبیر به متعه میشه. اما میگه این عده داره ارثم برده نمیشه. خب این اگر نص شده چطور آمد این حرف رو زده؟ اگر للمستره چطور آمد این حرف رو زده؟ اینم یک نحوه دیگری که از ابن عباس نقل شده. پس ما ببینید روایاتی که راوی اولش ابن عباسه، حالا شما بگردید باز در کتب اهل سنت روایات دیگری هم پیدا میکنید، روایاتی که راوی اولش اهل سنته 5-9 مطلب از ابن عباس نقل شده، 5 جور حرف زده و هیچ کدامی که از اینا مستند پیامبرم نیست، اینا به قمار خودش آمده این حرف رو زده. خب ما با این روایات اصلا چطور میتونیم به این روایات اعتماد بکنیم؟ چطور اهل سنت به این روایات مختلفه و متضاربه و متحافظه عمل کردن و تمسک کردن؟ و عجیب اینه، حالا این نکته را الان من در ذهنم آمد، اهل سنت وقتی به اون روایت دوات و قلم میرسن میگن راوی اول اون روایت دوات و قلم ابن عباس، و ابن عباس در زمان فوت پیامبر 10 سالش بوده، لذا میگن روایت قابل اعتماد نیست، که البته خوب در جای خودش جواب داده شده. افرادی کم سنتر از او رو اهل سنت جز روایات آوردن، روایات هم عمل کردن. خب چطور در اونجا روایات ابن عباس رو به این عنوان شماها درش خدشه می کنید، اما اینجا که می رسید این همه روایات از ابن عباس نقل می کنید و به او استناد می کنید؟ خب حالا بعضی از روایات دیگر هم ببینید. بفرم خیلی خوب، درسته، خیلی خوب. سوال ما این است که شما در اینجا در اون اشکال اولی ما و همون اجتهاد برمیگرده، یعنی 5 جور اجتهاد کرده. نه ببینید، ابن عباس در یه زمان مثلا 10 ساله در یه زمانی آمده گفته که اون نقص شده، خب در این که میگه اون نقص شده این که اجتهاد هم نیست، این داره خبر میده، میگه این آیه فمستم تعتم سوره نساء رو اون آیات عرضت سوره بقره و سوره طلاق نقص کرده، میگه اجتهاد نیست. اون همون اشکال اول شوارده که یه آیه یه دلیل ناسخ بیشتر امتونه داشته باشه، شما آمده چند تا ناسخ آوردی. اشکال دوم این است که ابن عباس راضی به اصل حکم مختلف حرف زده، خب یه بار میگه للمستن، یه بار میگه عده داره، یه بار میگه فنسائق الله. خب و حالا شما بفرمایید این اجتهاده. اجتهاد اگه در یه قضیه مشخصی آمد اجتهاد کردیم خیلی خوب، در اینجا رأی داد، اما داره به عنوان یه چیز کلی میگه، به عنوان یه امر کلی میگه که اجازه داده شده و جایز شده متعرف نسائق الله، اونجا میگه افتیت و للمستن، اینا با هم تفاوت داره، نمیشه گفتش که با اجتهاد. خب حالا واقعا بگیم با اجتهاد این حرفای متحافظ رو ما قبول بکنیم؟ اجتهادی که اونها میگن فقط نفعی که ازش میبرن تفحیح اعمال باطل اوناست، میگن آقا در فلان کار چرا عمر این کار رو کرد، میگن طبق اجتهاد خودش عمل کرد. اجتهادی که خود اهل سنت هم میگن قید میزنن، میگن اگر در قرآن و در سنت نبوی چیزی نباشه ما به رأی و اجتهاد خودمون عمل میکنیم. اینجا تو بعض از روایات ابن عباس قبول کرده مطع در قرآن هست، تو بعض از روایات میاد یه قیدی از توی خودش میاره، این از کجا آورده؟
اگر از خواهد
میدونم مورد اشتهاتون کجاست. نه 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 ما خودشون میگن، خود تصریح کردن اگه در قرآن چیزی باشه اشتهاد نمی کنن، اگه در سنت نبوی چیزی باشه اشتهاد نمی کنن، اونجایی که در قرآن و در سنت نبوی نیست اشتهاد می کنن. اما اینجا ظاهرش این است که ابن عباس به عنوان قرآن و سنت پیامبر داره بر ما حرف می زنه، نه به عنوان رأی خودش. نه دیگه، اینجا گفته که المتعت ما قال الله در قرآن شما قال الله تحبیر داره. حالا از روایات دیگرم ببینیم. خب عرض میکنم که یکی دیگر از روایات راوی اولش باز اون صبره جهنیست، صبره با سین، اینم مختلف نقل کرده. در همین از دارالمنصور اخرج عبدالرزاق و احمد و مسلم عن صبره الجهنی یا صبره، صبره با صحبن صحیح تره، قال اذن لنا رسول الله صلی الله علیه و آله قام فتح مکه فی متعت النساء، که این روایت در جلسه گذشته خوندیم. اینجا صبره میگه پیامبر به ما اجازه متعه رو در زمان فتح مکه داد. در روایت دیگر در شرح ابن عربی لصحیح ترمذی عن اسماعیل عن ابی عن الزهری ان صبره روا ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عنها فی حجة الوداع. صبره گفته است که متعه حلال بود و پیامبر در حجة الوداع نهی کرد از او. باز در روایت دیگری که راویش همین عرض میکنم که صبره باشه، در همین دارالمنصور میگه اخرج ابن ابی شیبه و احمد و مسلم عن صبره قال رأیت رسول الله قائما بین الرکن والباب و هو یقول یا ایها الناس انی کنت اذنت لكم فی الاستمتاع الا و ان الله حرمها الى یوم القیامه. در عرض می شود که بین رکن و مقام، اما تو این روایت دیگه نداره در فتح مکه، مگر اینکه بگیم خب ظاهرش نیست که در هم فتح مکه بوده، اما نداره تو این روایت در عام فتح مکه بوده که پیغمبر بله آخه اون روایت داره در فتح مکه بود. بین رکن و مقام پیامبر ایستاد فرمود من به شما اجازه استنتاء دادم، علاوه ان الله حرمها الى یوم القیامه فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیلها، این رها کنه، هر کسی که زن متعی داره رها بکنه. خب حالا ببینید، بخواستم این رو عرض بکنم، بعضی از روایات هم راویش همین صبره جهنیه، یک جا داره در حجة الوداع نهی کرد، یک جا میگه عام فتح مکه عرض شد نهی کرد. یک جامعه در حجة الوداع، یک جامعه در عام فتح مکه، و در به حالا این در خود روایات صبره است، و روایات دیگری که از اون روایات استفاده میشه که اصلا زمان نهی از متعه در جنگ های دیگری بوده، نه در عام فتح مکه بوده، نه در عرض میشود که حجة الوداع بوده. حالا روایت شما هم پیدا بکنم اینجا. بلا بله خود این روایات صغرا رو حالا ملاحظه بفرمایید، خودش این اختلاف درش وجود داره. در بعض روایات مثلا از ابیذر نقل میکنن اهل سنت که انما احلت لاصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله المتعه ثلاثه ایام، فقط پیامبر 3 روز حلال کرد. بعد ثم نهى عنها رسول الله، بعد نهی کرد از او. خب یعنی اون روایات میگه که تا قبل از حجة الوداع حلال بوده، یعنی زمان زیادی، لااقل بیش از 1 سال. اون روایات میگه که عام فتح مکه پیامبر نهی کرد، این روایت میگه که فقط از اول 3 روز پیامبر آمد، عرض میشود که حلال کرد و بعد از 3 روزم دوباره نهی کرد. در بعضی از روایات داره در جنگ خیبر پیامبر نهی کرد، در بعضی از روایات داره در عمرة القضا نهی کرد، در بعضی از روایات داره که در عام اوتاس، اوتاس با ته دستدار و سین. اخرج ابن ابی شیبه و احمد و مسلم عن سلمت ابن الاکوع قال رخص لنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی متعة النساء عام اوتاس 3 ایام. اوتاس یه محلی بوده که جنگی درش واقع شده، یکی از جنگ های پیامبر. ثم نهى عنها بعدها، بعد پیامبر نهی کرد. خب این چطور میشه که در یه جا میگه در فتح مکه بوده، یه جا میگه حجة الوداع بوده، یکی جا میگه جنگ خیبر بوده، یه جا میگه جنگ اوتاس و غزوه اوتاس بوده، یه جا میگه عمرة القضا بوده، یه جا میگه در جنگ تبوک بوده؟ اینا تفاوتی است که تو این روایات وجود داره که بالاخره پیامبر کی حلال کرده کی حرام کرده. و عرض کردم اصلا اگر ما این روایات رو در این باب بخوایم بهش توجه بکنیم، این معناش این است که پیامبر لعب با حکم کرده، نعوذ بالله. یه روز فرموده حلاله، یه روز فرموده حرامه، یه روز دوباره حلال کرده، 2-3 مرتبه حرام کرده، 2 مرتبه برگشته. اینا که نمیشه در مورد احکام شرعی ما این چنین بگیم. حالا بعضی از روایات دیگه هست در این مورد که اصلا در خود زمان پیامبر بعضی از مشاهیر از افراد از فرزندان همین متعه هستن اصلا. این روایات هم اینجا میخونیم و صلی الله علیه.